ساعت 19 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
کوچه های آشنا، مردمای باصفا، یاد روزای قدیم منو بچه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانی ام. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسو کردم به درانه خانمان، چه تری گذشت به مدار زمان، باز دلم سکه نکردش بیقراره. خوب و بد میگذره رسم روزگاره، نمیدانم چی بگم من گذشته.
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوبم ای دیار، خاک پاکم همدان، افتخار روزگارم خاک پاکم همدان. شهر خوبم ای دیارم، خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی همدانی. اینجا اینجا رادیو جوان شنیده می شنیده می شود.
فوتبال
یه نفوذ از سمت چپ فرصت برای سردار توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران.
حاشیه
اونای همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشینه ناپاکه.
مطالبه گری
و مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکنهای پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون من ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش پولی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارای خوبی نیست، کارای اخلاقی نیست، کارای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، علاقمندان فوتبال، 442 های گرامی، دوست داشتنی. امیر حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. امشب هم یک ساعتی رو با هم دیگه گپ فوتبالی میزنیم. این که بگم اتفاقات مختلف فوتبالی در مورد متن و حاشیه‌های فوتبال اتفاقا نکاتی هستش که امشب حتما باید با هم دیگه مطرحش بکنیم، چون یه سری نکات و موضوعاتی هستش که رو ذهن مردم رفته و به غلط، به اشتباه، و حالا بعد اینا رو با هم یکم بیشتر در واقع نخش بدیم و به قول ما رو تار و پودش رو باز کنیم که در جریان داستان قرار بگیرن دوستانمون که اصلا اوضاع از چه قراره، بعدن حالا حتی تاثیر قرار خواستن بگیرن دیگه، اون یه بحث جداگانه ای. اما امشب لیگ برترمون هم برگزار شد، بازی که دیشب انجام شد شما حتما نتایجش رو می‌دونید دیگه، نیازی به تکرار مکررات نیست. بازیایی که امشب انجام گرفتن باز دوباره متأسفانه فقر گل داشتیم. ما تو 4 تا بازی فقط 2 تا گل زده شد، 3 تا گل اسقاط می‌کنم. پیکان هوادار 1-1 مساوی کردن بازی رو در تهران. عرض شد که استقلال و آلمینیو همین چند ثانیه پیش سوت پایانش رو زد. آقا وحید کاظمی داور بازی که 0-0 مساوی کار رو تموم کردن. آلمینیو به 10 نفره. نفت مسجد سلیمان مثل رفسنجان تا دقیقه 92 بدون گل دارن کار رو دنبال میکنن. گلگوهر هم 1-0 موفق شد ذوب‌آهن اصفهان رو در سیرجان شکست بده. بله، همونطوری گفتم خدمتون، امشب در مورد این ماجرای حذف تیم ملی فوتبال اون از جام جهانی شایعه ای که حالا به هر حال متاسفانه تو این چند وقته همینجوری مطرح شده و دهن افتاده و همه دارن در مورد صحبت میکنن باهاتون حرف میزنیم ان شاء الله به امید خدا و اگر که فرصتش هم باشه حتما یکی دو تا ارتباط در این زمینه برقرار خواهیم کرد با مسئولین فدراسیون که خودشون توضیح بدن که اصلا داستان به چه صورتی و اصلا چنین جلسه ای در دستور کار فیفا قرار نیست که باشه. آقای محرز خان حکیمی سلام، شب بخیر.
سلام آقای بابازاده عزیز، شب شما و همه شنوندگان رادیو جوان برنامه 442 به خیر باشه. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما و مردم شریف ایران هستیم در مورد فوتبال ایران و اروپا.
بله آقای علی فتح‌الله زاده تو اولین حضورش به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال قدمش خوب نبود دیگه، به حال یکیش باختن به چیز خانم سف سف مساوی کردن با تیم از شبکه آلومینیوم عراق، یکیش هم که تیم از شبکه علی قلعه‌نویی برد توی سیرجان زوباهن رو که انصافا تیمش تیم خیلی خوبیه، مهدی تاتار متعاد بعد شانسی میاره دیگه. نکته‌ای در نمار بازی امشب؟
نکته که خب مفصل هست، یکی رسیدن دوباره گلگهر به بالای جدول بعد از باختی که هفته گذشته مقابل نساجی داشتن، اضافه شدن نساجی به تیم‌های بالای جدولی و نکته‌ای که حمید مطهری اشاره کرد بعد از 33 سال نساجی بین تیم‌های بالای جدول فوتبال ایران قرار گرفت و از همه اونها مهمتر نفت مسجد سلیمان بعد از هفته‌ها بالاخره موفق به کسب امتیاز شد. پنجمین حضور علی فتح‌الله زاده هم خب نکته متفاوتی، هیچ مدیری در تمام تاریخ فوتبال ایران اصلا 5 بار روی یک صندلی نشسته. خب این اتفاق رو آقای فتح‌الله
زاده کوتاه‌ترینش دفعه قبلش بود که ایشون چند هفته بیشتر نبود. عرض کنم که یه بحثی هم در مورد ارائه لیست ما به جام برای جام جهانی است. لیست 55 نفره رو همه تیم‌ها هر 32 تیم اعلام می‌کنن به فیفا که بعداً این لیست کوتاه‌تر میشه تا میرسه 23 بازیکن. اون لیست 55 نفره فکر کنم فردا داره میره برای فیفا که حالا بعد ببینیم چه بازیکن‌های آقای کارلوس کیروش درش قرار خواهد داد.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال اینه بازی‌ها رو باری به هر جهت تموم کنه، به راستن نه به کیفیت و کار داره.
من چی بگم؟ من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم، اصلا هرکی هرکیه.
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
بله حالا باید ببینیم که در این فصلی که با مدیریت آقای علی فتح‌الله زاده کار برای استقلالی‌ها جلو خواهد رفت اوضاع احوال به چه شکلی خواهد بود. به حال آقای آجرلو با قهرمانی که فصل گذشته برای تیم استقلال آورد نتونست که ادامه بده این فصل رو، حالا بنا به دلایل مختلفی و یکی از مهمترین چالش‌های آقای فتح‌الله زاده اون بدهی‌هایی هستش که 200 خورده میلیاردی که حالا میگم براش باقی مونده، حالا 60 تاش که این هفته برای استراماچونیه بعد سری پرداخت بشه و حرف حدیثام خیلی زیاد رقم‌های بدهی و رقم‌هایی که به بازیکن‌ها باید پرداخت بشه و حالا نگرانی‌هایی که بازیکن‌ها دارن و گلایه‌هایی که کردن بابت دستمزدهایی که حالا فعلا یه جورایی کم و کسری پرداخت شده بهشون. اما در مورد بازی امشب استقلال آلومینیوم و اینکه استقلال تو این بازی به چه صورتی بازی کرد از دید کارشناسای فوتبال و البته استقلالی‌ها، آقای مهدی پاشازاده بازیکن مربی سابق باشگاه استقلال رو خطمون. آقای پاشازاده سلام بر شما، شب بخیر.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بابازاده،
همچنین
خوبه در خدمت شما.
خیلی مشکرم. آیا پاشازاده استقلال جلو آلومینیوم چطوری دید امشب؟
نیمه اول خب تقریبا 60-40 به نفع استقلال بود، ولی نیمه دوم تمام بازی دست استقلال بود. تیم آلومینیوم خیلی دفاعی بازی کرد، نرمال هم بود، ولی خب استقلال نتونست موقعیت های 100% رو ایجاد کنه و در آخرم که دو امتیاز خیلی حساس رو از دست داد.
که این دو امتیاز ها آخر فصل خودشون نشون میده.
خیلی به درد بله 100 درصد خیلی به درد استقلال میخوره این دو امتیاز بازی خونگی که قطعاً باید جلوی همچین تیم های حالا نخواهیم خدای نکرده ایادی به آلومینیوم بگیریم. بذات آلومینیوم همینه و استقلال میتونه برنده این بازی باشه.
آقای پاشازاده، نسبت به بازی های اولی که اصافین تا دیدید به نظرتون استقلال تونسته پیشرفتی بکنه به لحاظ تاکتیکی و اینکه با این شرایط فکر می‌کنید استقلال بتونه تکرار قهرمانی بکنه این فصل؟
یک مقدار سخت میشه. ما نوسان زیادی دیدیم تو بازی استقلال. متأسفانه توی یک بازی مثل نساجی میان خیلی موقعیت سازی میکنن و توی بازی‌های سخت موقعیت سازی میکنن و تو خط حمله همین نتونستن یک نفری که شیشتون باشه، مهاجم هدفی که شیشتون باشه، حالا بگیم مثال مثل تینا پرسپولیس، متاسفانه بازیکن خیلی خوبی داریم ولی نظر من اینه که تیم
با اینکه این همه مهاجم داره استقلال، ولی به نظر شما هنوز اون فرم شیشتونگر رو تو اینا نمیبینه؟
هیچ کدوم رو فرم نیستن یا یه جورایی هنوز جا نیفتادن.
عجب. یعنی 5 تا 6 تا مهاجم داره استقلال، فکر می‌کنم هیچ کدومش به
بله ببینید اگه بخوام بگیم این شهباز داده از روزه خودش به دوره، اصلا متری مشکلات خودش رو داشتن به دوره،
آرمان رمضانی مصومه،
بابایی خیلی تلاش میکنه ولی خب شاید هنوز به اون اندازه‌ای که میتونست واسه استقلال مفید ثمر باشه نیستش. به نظر من یک مقدار راجع به این خریدها اشتباه شد و به جای اینکه 4 تا 5 تا مهاجم داشته باشیم که مثلا اگر امتیاز بهشون بدیم 50 تا 60 بهشون بدیم
یه پلی میکر میتونستیم
90 صد میگرفتیم خیلی بهتر.
بعد اینکه آخرین نکته هم از شما بپرسم، کمین یانگا مثلا اگر به نظر شما برگره سر جای خودش خط حمله بازی کنه جایی که پارسال بود، به نظر جواب نمیده؟
این ما بهترین نفری که تو امسال داریم الان محبی و قائدی هست. چون این دوتا را جا بذاریم اگه یه همکار بیاد جلو با یه کنگه میشه بیدیم و این مشکلات تو استقلال متاسفانه داره و تو اون جایی که باید صاف شده یادگیری میکردن نکردن. این هم برمیگرده با اون مشکلاتی که فرمربی تیم شناخت نداشت، تیم انتخاب شد،
بله،
کسی هم ورزشی مدیر ورزشی هم نداشت. این بزرگترین ایراد استقلال
این فصل استقلال. خیلی متشکرم آمتی از نکاتی که اشاره کردی، برنامه موفقیت میکنم.
خواهش میکنم،
شبت بخیر، خدا نگهدار. شنونده 442 هستید از ایستگاه رادیویی جوان. نزدیک مسابقات جام جهانی ما سرمربیمون رو عوض کردیم. به نظر شما کار درستی بوده یا نه؟
60 دقیقه فوتبال.
داستان چیه؟ چی شد؟ بالاخره تکلیف چی شد؟ به کجا رسید؟
امیر حسین بابازاده میپرسد.
اگر دو اضافه دو باشه تکلیف چیه؟ امشب در مورد یکی از موضوعات مهم و چالشی فوتبالمون که اکثر باشگاه‌ها باش دست به گریبانن، البته اکثر باشگاهی که دارم میگم به جز چند تا باشگاه‌های صنعتیمون که همیشه وضعشون خوب بوده، واقعا بقیه باشگاه‌ها گرفتار مشکلات و مسائل مالی هستن، هر کدوم به یه شکلی، هر کدوم به یه طریقی، و این گرفتاری‌ها همینطور باشون ادامه داره، داره میاد جلو و به حال تعداد طلبکاراشون، رقم‌های بدهی‌ها و اینکه هنوز بعد از این همه سال، بعد از این همه برگزار کردن لیگ حرفه‌ای، هنوز باشگاه‌های ما به اون در واقع مرحله و مرتبه‌ای نرسیدن که بتونن برای خودشون درآمدزایی کنن، درآمد پایدار، نه درآمدزایی که امسال بریم 5 میلیارد مثلا از فلان شرکت بگیریم، این اسمش درآمدزایی پایدار نیست، چیزی که واقعا بتونن روش حساب بکنن، چیزی که بتونن روش برنامه‌ریزی کنن، بگن آقا ما 10 سال اینجوری برنامه‌ریزی می‌کنیم میریم بالا. متأسفانه ندارن باشگاه‌های ما. حالا بنا به هزار دلیل که حالا سعی می‌کنیم در موردش یکم مفصل‌تر صحبت بکنیم، این بخش رو با هم دیگه بشنویم که برای ورود ما به همین موضوع هست.
فوتبال ایران روزهای عجیبی رو پشت سر میذاره. پرونده امروز 442 رو به بهانه مشکلات مالی تیم‌های لیگ برتر و لیگ یک اختصاص دادیم به این عجایبی که جدید نیستن و غیر قابل حل هم به نظر میرسن. البته نه روی کاغذ.
من این سال لوحه ها رو دادم، یه مجموعه اخلاقی، یکی برای بازیکنهای غیری فنی و بازیکنهای که اصلا هیچ ضرورتی برای ورودشون تو کشور نیست، یکی مربیانی که ضرورتی برای ورودشون تو کشور نیست. مربیای بسیار عالی داریم، میریم یه مربی رو میاریم که گاهی مثل خب ویلموس خودی که ما بود، حالا ما اون وقت گفتیم مربی هایست خودمون هم بعد انتقاد کنیم دیگه، چه مربی نهم دنیا بود ما آوردیم ولی جواب نداد، جواب نداد، نگرش هم داشتیم بدترم میشود. ما باید جلوی این بیستیم، یه مقداری تلاش کنیم، کار کنیم، و بحث دلالی هم تو کشور جدیه، خیلی جدیه، ریشه کرده تو بازیکن معرفی کردن، ریشه کرده تو لیست دادن.
اما در عمل انگار برنامه‌های مهدی تاج اجرا نمیشه، یا اگه اجرا میشه به در بسته میخوره. دلالی در فوتبال ایران قدمت و تاریخچه طولانی داره. سالهاست تمام مدیران فوتبالی کمر همت بستن تا جلوی دلالی در فوتبال رو بگیرن، اما انقدر موفق نشدن که ما از روزهای نگرانی برای خصوصی سازی تیم‌های فوتبال به روزهایی رسیدیم که از قراردادهای نجومی بازیکن‌هایی حرف می‌زنیم که اصلاً یک چهارم رقم قراردادشون هم ارزش ندارن، اما جیب باشگاه رو خالی میکنن.
امسال کلا قرارداد خیلی افزایش نجومی داشته، یعنی نگرانی حالا برای سالهای آینده هم احساس میشه، اینکه قراردادها در سالهای آینده واقعا میخواد چه اتفاقی براش بیفته، چون الان بعضی بازیکن‌ها 15 میلیارد 20 میلیارد حتی 25 تا 30 میلیارد هم شنیده میشه در رقابت لیگ برتر. قبول دارین که رقم‌ها خیلی افزایش پیدا کرده؟
به نظر من باید یه سازوکار یه چارچوبی تعیین بشه، اگر باشگاه واقعا همه نمیگم پول تو فوتبال نباید پرداخت بشه یا به بازیکن‌ها اون چیزی که حقشون ندن، ولی واقعا هر کسی که شایستگیشو داره اون پولو بگیره، یه سازوکاری باید خود باشگاه، فدراسیون، سازمان لیگ، اتحادیه بیان درست کنن و پرداخت پول بر اساس واقعا لیاقت و شایستگی بازیکن‌ها باشه.
این بازیکن‌ها با قراردادهای نجومی واقعا وجود دارن و در فصل نقل و انتقالات شاهد جابجایی این پول‌ها هستیم. کار در نهایت به اینجا کشیده که آرزو می‌کردیم مثل روزهایی که خیلی هم دور نیستن، یعنی همین سال‌های 97 و 98، تمام دغدغه‌مون عدم خصوصی سازی کامل باشگاه‌ها بود. حالا مشکلات باشگاه‌ها برخلاف چیزی که سعی می‌کنن تمام و کمال به حق پخش تلویزیونی ربطش بدن، به جای دیگه‌ای برمیگرده. موضوع اینجاست که اگر تیم‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال بتونن درآمدی از حق پخش داشته باشن، باشگاه‌های دیگه‌ای که حتی در لیگ برتر نیستن که برای تماشای بازیشون میل و درخواستی باشه، چطور باید مشکلات مالیشون رو حل کنن؟ اگر این فوتبال توسط دلالان اداره نمیشه، پس این پول‌های نجومی کجا میره؟ چرا باشگاه‌های فوتبال ایران حتی بعد از حضور در بورس و فروش سهامشون به بخش خصوصی هم دخل و خرجشون با هم تناسبی نداره؟ اگر عمده مشکلات اقتصادی باشگاه‌ها خرج‌های غیر ضروری نیست، پس مشکل چیه و کی میتونه حلش کنه؟ برای پاسخ به تمام این سوال‌ها تا بسته شدن پرونده این هفته با 442 بمونید.
هجده دقیقه و 18 ثانیه از ساعت 19 هفته شب گذروندیم و 442مون رو مستقیم و زنده از رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. من یه نکته رو بگم، این بحث مالی باشگاه‌های ما الان به هر حال میبینی که هم استقلال هم پرسپولیس، هم حالا البته پرسپولیس یه مقداری برنامه‌ریزی‌ها کرده، حالا با توجه به حضور مدیرانی که به هر حال آدمای صنعتی هستن، مدیران در واقع به لحاظ مالی تفکرات خوبی دارن، تونسته که یه سر و سامونی به ماجرا بده. اون بحث سپرده‌ای که تو بورس بود، اون 350 میلیارد رو باهاش مقدار بازی کردن، به حال دیدیم که امروز هم اعلام شد که 138 میلیارد تومان هم وام گرفتن، سررسیداش هم حتی شفافیتش تا این حد بود که سررسیدار هم اعلام کرده بودن که آقا ما تو فلان تاریخ اینقدر باید پول بدیم، یعنی همه چیز شفاف کامل، این بهترین روشیه. که ضمن اینکه شما ببینید الان این دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس در مقابل سهامداراش، یعنی 350 میلیاردی که گرفتن در مقابل اونها باید پاسخگو باشن. من نمیدونم دوستان اصلا ذهنشون به اون سمت نرفته که یه مبلغی هم باید برای این قضیه حتما کنار بگذارن، که حالا من تا به حال ندیدم مدیران این دو تا باشگاه در مورد این موضوع صحبت کرده باشن و در واقع خودشونو به نوعی متعهد بدونن در مورد افرادی که سهامداران دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس هستن. تازه تقاضا کردن که دوباره مبلغ دیگه ای از طریق فروش سهام به این دو تا باشگاه تزریق بشه. آیه عارض خان،
بله، در همین مسئله هم یه خبری هم تو هفته اخیر منتشر شد که آقای حسین آل‌اسحاق مشاور حقوقی سازمان لیگ گفته بودن که ضمانت های حقوقی باشگاه استقلال هم جعلی از آب در اومده
بود. الان زنگ زدم با الساق حرف نزد متاسفانه، اگه صحبت میکردن بعد ته اون داستان مشخص میشد که اون چیش جعلی بوده که معین کنه موضوع.
اینا همه فکر میکنم یکی از نکاتی بودن که باعث شدن حالا در مجموع این اتفاق و برکناری برای آقای آجرلو پیش بیاد. به هر حال تو بخش خصوصی هم خب از همون ماجرای شهر خودرویی که پارسال اتفاق افتاد و این هفته هم که باز در راستای که هر هفته راجع به تیم امید وحدت صحبت میکنیم بازی نکردن که به جای 11 تا 3 تا بخورن و مثل شهر بابک تفاضلشون قدر بالا نره و حتی نساجی مازندران که از تیمای خوب ما هم هست هر موقع یه اتفاقی میفته میان صحبت میکنن که آقا ما کنار میکشیم اگه میخواد داوری اینجوری باشه. از دو طرف ما مشکل داریم، اون از بحث باشگاه دولتی و مثل استقلال که صحبت کنیم و
این امید وحدت که دیگه اصلا پدیده برای خودش. بله این بحث امید وحدت رو گفتم خدمتتون، ظاهرا حالا مثل اینکه شگردی شده برای در واقع دوستانمون در این تیم که مقداری کمتر بتونن گل بخورن، اینکه میان میگن ما کلا 7 تا بازیکن داریم، با 7 تا بازیکن شروع میکنن کارو، دقیقه 10 یکی مصدوم میشه میره بیرون و عملا با 6 تا بازیکن نمیشه کارو ادامه داد و 3-0 میشه بازی. حالا بعضیا میگن آقا چرا از اول 3-0 ما نه، اگر بخون از اول بگن که ما 6 نفر بازیکن داریم 3-0 کنن طبق قانون دو رده میافتن پایین، یعنی میرن لیگ 3. به خاطر همین این کارو نمیکنن. واقعا اصلا که تیم عجیبیه این تیم امید وحدت. ما امروز هم با آقای هاشمی جواهری صحبت کردیم، مدیر کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی، و خود ایشون هم میگه آقا من نمیدونم واقعا اصلا این تیم از کجا اومد، چطوری مثلا این مدیران این باشگاه بچی دارن تیمداری میکنن وقتی پول ندارن. به هر حال بحث خیلی چیزا، خیلی موارد در مورد این تیم گفته و شنیده میشه که حالا یکی بخواد بهش پرداخته بشه نمیدونه، ولی واقعا وضعیت این تیم اسفناکه.
جام ملت‌های 2023 آسیا هم به کشور قطر واگذار شد بعد از اینکه خب کشور چین انصراف داد از میزبانی به دلیل بحران بیماری کرونا. قطر در راستای توسعه ورزشی که داره و بعد از جام جهانی 2022 سال آینده هم از 4 بهمن ماه میزبان جام ملت‌های آسیا خواهد بود. دوره قبل نه قبل‌ترش هم مسابقات در قطر برگزار شد که کشورمون به سرمربیگری آقای قطبی در اون مسابقات حاضر بود که با تکل یون بیت گارام در دقیقه 113 مسابقه ایران و کره خب متاسفانه حذف شدیم. اما این روزها انگار قطر مرکز ورزش آسیا و حتی دنیا به حساب میاد.
بریم و برگردیم یه چیز دیگه هم در مورد قطر بگیم. ورزشگاه 973 رو دیدی؟
به 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 عجب ورزشگاه بود، هم اون هم ورزشگاه لوسیل، واقعا به نظرم از پیشرفته ترین ورزشگاه های روز دنیا بی نظیر.
ورزشگاه 973 خیلی جالبه برای دوستان، شاید بخوان بیشتر اطلاع داشته باشن. این ورزشگاه از 973 تا کانتینر بارهایی که از طریق کشتی اومده به قطر کانتینرهای اضافه رو آوردن ازش ورزشگاه ساختن. البته کد قطر هم همینه 2973. حالا جالبترش اینجاست که این ورزشگاه بعد از مسابقات جام، چون قطر اینقدر تیم نداره که لازم داشته باشه اینا استادیوم، این ورزشگاه بازیافت میشه و کل قطعاتش جدا میشه و ازش تو صنعت جای دیگه جای مختلف، یعنی یک سر سوزن دور ریز نداره این ورزشگاه و همش توی جای مختلف استفاده میشه. از
این مشکلی بودش که برزیل هم مطرح بودش در جام جهانی 2014 که برزیل که این همه ورزشگاه و این همه باشگاه داره مشکل داشتش و یه سری ورزشگاه اون زمان با توجه به مشکلات اقتصادی کشور برزیل مطرح میشد که بی استفاده میمونه و همین اتفاق هم راجع به یکی دو تا ورزشگاه افتاد که اینجوری قطر میتونه این مشکلات رو حل بکنه.
خب عرض کنم خدمتون که فردا قراره که در فیفا اجلاس یک جلسه ای قرار برگزار بشه که خیلی ها اومدن دامن زدن به یه ماجرای کاملا غلط و اشتباه و تو ذهن مردم اینجوری جا انداختن که توی این جلسه قراره در مورد حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی قطر تصمیم گیری بشه. متاسفانه یه تعدادی افرادی که کاملا نون به نرخ روز میخورن در رسانه‌های خارج از کشورمون که شما خودتونم بهتر از ما میشناسین و همیشه دایه مردمو دارن و همش حرف میزنن، از 10 تا کلمه 9 تاش مردم میگن، دقیقاً اومدن و تو این آبی تو این آسیابه ریختن که آقا چرا شما الان تو این شرایط تیم ملی فوتبال ایران رو محروم از جام جهانی نمی‌کنید؟ در صورتی که یکی از مهمترین و بهترین دلخوشی های همین مردم در شرایط حاضر تیم ملی فوتبال اون برای رقابت جام جهانی است و جالب کسانی اومدن این ماجرای طرح حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی رو مطرح کردن که همیشه داعیه مردمداری و دلسوزی برای مردم و از این حرفا رو مطرح میکنن، ولی در عمل میبینیم که کاملا 180 درجه برعکسش عمل کردن. اینم بگم خدمتتون، همین چند دقیقه پیش آقای تاج هم تکذیبیه رو از طرف فدراسیون فوتبال اعلام کردن که تو جلسه فردای فیفا اصلا قرار نیست در مورد این موضوع صحبت هم حتی بشه، چه برسد که بخوان تصمیم گیری هم بکنن و اصلا بحث در مورد موارد دیگه، موضوعات مربوط به چطور برگزار کردن مسابقات جام جهانی است و کیفیت برگزاری مسابقات و این حرفاست و اصلا بحث حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی به هیچ عنوان مطرح نیست. دوستان خوبم، از ذهنتون رو بیخودی درگیر این ماجراها نکنید، نگرانی هم به هیچ عنوان در این مورد نداشته باشید و چنین ماجرای خوشبختانه با توجه به این اعلامی که آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و نایب رئیس UFC اعلام کردند به هیچ عنوان صحت نداره و در دستور کار فیفا نیست.
چهره این هفته 442 نیما نکیسا است. دهه 70 ها او رو بیشتر با فعالیت های هنریش میشناسن، به خصوص سالهایی که کودکیشون رو با هیجان اولین بار دیدن تیم ملی ایران در جام جهانی میگذروندن.
مستطیل سرسبز میدان ده دل آور، یک شیر مرد در آن سو محکم درون سنگر.
جوانای نسل‌های قبل‌تر اما به خوبی با دیدن فوتبال‌های او آشنان. چهره محبوب پرسپولیسی‌ها بود و خیلی‌ها رو به دروازه‌بانی علاقه‌مند کرد. بعد از اینکه جام ملت‌های آسیا رو در سال 1996 تجربه کرد، این فرصت بهش داده شد که پیراهن ارزشمند تیم ملی رو یه بار دیگه در جام جهانی 1998 برتن کنه. فعالیت حرفه‌ای و زندگی شخصی نیما نکیسا رو مطمئناً اگر از نزدیک دنبال نکرده باشیم، باز هم عرقش به تیم ملی فوتبال ایران رو بارها دیدیم. او انقدر شناخته شده ای هست که حتی برای ما دهه 70 هایی که چیز زیادی از بازی های فوتبالیش یادمون نمیاد، او رو بعد از بازنشستگیش از فوتبال با کارهایی که برای تیم ملی انجام داده یا زحماتی که برای توسعه فوتبال پایه ایران کشیده، حداقل برای یک بار هم که شده توی قاب تلویزیون یا اینترنت دیدیم. حالا دهه 80 ها با چهره و نام او بیشتر آشنا شدن به خاطر صحبت هایی از او که طی یکی دو روز گذشته خیلی زود وایرال شد و حمایت خیلی از طرفداران قدیمیش، جامعه فوتبال و جوان ترهایی که مدت ها بود چیزی از اون نشنیده بودن رو به دنبال داشت. و البته اتفاقی که کاملا قابل پیش بینی بود و اون هم حذف شدن صفحه مجازی او در شبکه اجتماعی که بارها نشون داده حضور و فعالیت افراد با عقاید و سلایق مختلف رو تاب نمیاره. حرفای اخیر نیما نکیسا اما نه توهین‌آمیز بود به مخالفانش نه غیر منطقی. او فقط یادآوری کرد در نهایت همه ما وطن پرستیم و قلبمون برای ایران میتپه.
دشمن این مملکت، دشمن امروز و دیروز این مملکت نیست. اجازه بدید من بیام تو کار خانوادگیتون دخالت کنم. آخه کدوممون اجازه میدیم که همسایه بغل دستیمون که 40 سالم از باش همسایه هستیم به ما بگه آقا شما با پدرت اینجوری رفتار کن، با مادرت اینجوری رفتار کن. اونها مشکلشون با مملکت ما فقط اسم ایرانه و دوست دارن ایران تبدیل بشه به یک کشور کوچیک‌تر، چند قسمت بشه. اینها تجزیه طلب‌هایی هستن که سال‌هاست دارن هزینه می‌کنن. چرا؟ چون الان به کوری چشم دشمنانمون ایران یکی از مقتدرترین کشورهای نظامی جهانه. در منطقه خاورمیانه که اصلا رقیبی نداریم. اما اگر قرار بر این باشه که این وسط یهو اسلحه‌ای وارد بشه، چاقوی دست کسی باشه، کوکتل مولوتوفی ساخته بشه، این مردم من نیستن. من مطمئنم که این کار توسط مردم من در سرزمین من اتفاق نمیفته. حرفای امروز من شاید به مزاج خیلی ها خوش نیاد، که خوشحالم که خوش نمیاد. تو ایران نباشد تن من من.
بله، این ماجرا اول از روزنامه سان چاپ لندن منتشر شد و اولش اونجا اصلا استارتی زده شد. دلیلش هم واضحه، بعدش هم لارپوبلیکای ایتالیا دنبال این قضیه گرفت. علتش رو الان به شما میگم چیه. انگلیسی ها اول سعی کردن این موضوع رو مطرح کنن چون اولین بازی ما تو جام جهانی با تیم ملی فوتبال انگلیسه. معمولا همیشه اولین بازی ها بازی های سختیه توی هر رویدادی، حالا چه برای فقط جام جهانی باشه، حالا با این شرایط سعی کردن ذهن بچه‌های بازیکن تیم ملی فوتبال ما رو منعطف بکنن به چیزهای دیگه غیر از مسئله فوتبال و بازی جام جهانی و اون بازی اول رو اثر بگذارن با یه سه امتیاز به قول معروف باد آورده. حالا ایتالیا چرا پشتش گرفت؟ به خاطر اینکه اونا از جام جهانی حذف شدن و اینجوری برای خودشون تو ذهنیت درست کردن که اگر تیم ملی ایران از جام جهانی حذف بشه اتوماتیکوار ایتالیا میاد جایگزینش میشه. پس اینجوری که رسانه‌های اروپایی میگن آقا اومده این داستان میخواد این شکلی انجام بشه و ما رو از فیفا از جام جهانی حذفمون بکنند و اینها،